بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسائل یجب على المتخلی ستر العوره قبلا مدبرا الناظر المحترم و ترک استقبال القبله به مقادیم بدنه و دبرها کذالک فی البناء و غیره. خاطر مبارکتون باشه با این فاصله تعطیلاتی که افتاده من یه ارتباط مسئله رو ایجاد کنم. بحثمون دوستان در وضو بود. در وضو ابتداءً مرحوم شهید موجبات وضو رو که 6 مورد بود فرمود، بعد رفت سراغ واجبات وضو، بعد رفت سراغ مستحبات وضو. مستحبات وضو رو هم در واقع تمام کردیم. یه نکاتی هم در تتمه اون مستحبات در آخر بحث کرد. اینا تمام شد. ذیل بحث وضو ایشون یه بحث‌هایی رو تحت عنوان مسائل بدون شماره گذاری ذکر کرده، اما ظاهراً این بحث ذیل همین بحث وضو هست. اگر شما این مسائل رو ذیل بحث وضو بدانید، اون وقت باید ببینیم که ارتباط این مسائلی که ذیل بحث مسائل مطرح شده با بحث وضو چیه، این ارتباطش چیه. چون ذیل بحث مسائل دوستان احکام مربوط به تخلی رو ذکر میکنه، خب این تخلی چه ربطی به وضو داره؟ شاید دوستان اگر عرض کردم این مسائل رو ذیل بحث وضو بدانیم که ظاهراً ذیل بحث وضو است، شاید از این باب ایشون تخلی رو اینجا مطرح کرده نه جای دیگر، که یکی از موجبات وضو همین تخلیه، یعنی بول و غائط از موجبات وضو است و چون بول و غائط از موجبات وضو است احکام تخلی رو در ذیل بحث وضو مطرح کرده. این ارتباط این مسائل با بحث وضو. اما ایشون چی می‌فرماد در مورد احکام تخلی؟ مطلب اول این است که واجب است بر متخلی که در هنگام تخلی بول کردن یا قائد کردن عورت خود را قبلاً و دوباراً بپوشاند، مخفی کند از شخص ناظر محترم. این که میگیم ناظر محترم، خب ناظر که معلومه در مقابلش چیزایی که ناظر نیستن، مثل یک فرد کور، مثل جمادات، اینا ناظر نیستن. محترمم که میگه مرادش خارج کردن مثل حیوان یا مثل بچه غیر ممیز، اینا ناظر محترم محسوب نمیشن. دقت میکنه؟ لذا اگر حیوان داره میبینه اشکالی نداره، یا یه بچه 3 ساله 4 ساله 5 ساله داره میبینه اشکالی نداره، گرچه حالا اون بحث اخلاقیش و آثار اخلاقی که برای بچه داره اون جای خودش ها، اما از حیث حرمت حرمت نداره. پوشاندن از شخص ناظر محترم لازمه و همچنین لازم است که رو به قبله یا پشت به قبله نباشه، رو به قبله یا پشت به قبله نباشه، یعنی ترک بکنه استقبال قبله رو. استقبال قبله رو که میگیم مراد اینه که طرف جلو بدنش، طرف جلو بدنش رو به قبله نباشه، یا طرف پشت بدنش به طرف قبله نباشه، مرادمون اینه. و الا اگر کسی، عرض کنم خدمت شما، طرف جلو بدنش به طرف قبله نباشه ولو بول به طرف قبله بریزه، این اشکالی نداره. مهم این است که استقبال قبله به این معنایی که عرض کردیم نشود، فرقی هم نمیکنه داخل بنا باشه یا تو بیابون باشه. یه وقت هست انسان تو خونه خودش داخل بنا هست، دستشویی ساخته، اونجا هم نباید رو به قبله باشه، نباید پشت به قبله باشه. یعنی مهمی نیست که توی بنا باشه این محل تحلی یا نه تو بیابان باشه، در هر دو رو به قبله و پشت به قبله بودن جائز نیست. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم نسبت به تطهیر، نسبت به بول، ایشون میفرماد خب لازم است که با آب دو مرتبه شسته بشه. البته برای شما روشنه، ما سابقا هم عرض کردیم این که ایشون میگه دوبار مال آب قلیله، باریکلا، نه آب کر و جاری. اینم که ایشون آب کر و جاری رو جدا نکرده که بگه آب کر و جاری یک بار کافیه اینجا، شاید از این بابه که در محل تخلی معمولا آب کر و جاری در زمان قدیم پیدا نمی شده. با آب کر کسی نمیتونه خودشو تطهیر بکنه، مگر اینکه لوله کشی های امروز، شلنگ و امثال اینها باشه که خب این زمان قدیم نبوده، لذا ایشون اصلا انگار تصورش رو هم نداشته. حالا دست به بول نجس میشه، آدم میره با آب کر میخواد آب بکشه، میشه دست رو میکنه تو آب کر، اما تخلی امکانش در زمان قدیم با آب کر و جاری نبوده، لذا ایشون مطلق میگه نسبت به بول لازم دو مرتبه شسته بشه. و الا اگر آب کر و جاری مثل اون چی که امروزه با شلنگ ها، اگر گفتیم آب کر حکم آب کر رو داره، اون طبیعتا یک بار بعد از برطرف شدن عین نجاست کفایت میکنه. عرض کنم خدمت شما، اما نسبت به غسل قائد در فرد تعدی قائد از مخرج، دقت کنید، اگر قائد از محل مخرج تعدی کرده باشه، تجاوز کرده باشه به حواشی، ایشون میفهمد در این صورت لازم است که با آب حتما شسته بشه. بدون آب امکان پذیر نیستون. سابقا یادتون باشه میگفتیم که با سنگ و امثال اینها هم امکان داره، اما مال وقتی بود که تعدی نکرده باشه. اما اگر تعدی کرده باشد قائد از مخرج، در اینجا مجاز است به جای غسل با آب از سه سنگ استفاده بکنه مثلا برای تطهیر محل قائد. البته همینجور که قبلا هم اشاره کردیم، استفاده از سنگ یا شبه سنگ شرایطی دارد. یک شرطش این است که اون سنگ یا اون چیز طاهر باشه، شرط دومش این است که خشک باشه، شرط سومش این است که قالعتن لنجاسه باشه، یعنی نجاست رو برطرف کنه، که مثل سنگ مرمر، صیقلی، چسبنده، اینها نمیتونن قالع نجاست باشن. اینا رو سابقا هم ایشون به یه مناسبتی فرمود، دیگه اینجا در واقع یه جورایی تکرار کرده. شهید اول میفرماید فرقی نمیکنه، اینجا در واقع اون بحث رو داره یه جوره تکمیل هم میکنه، یعنی یه نکات جدیدی رو هم اضافه کرده ایشون اینجا. شهید اول میفرماید تفاوتی نمیکنه که اون سنگ بکر باشه. آقا سنگ بکر یعنی چی؟ یعنی سنگی که آباریکلا، سنگ بکر یعنی سنگی که قبلا با او استنجا نشده باشه، به گونه ای که بخواد با استنجا نجس بشه، یا اینکه نه نجس شده به استنجا اما بعدش تطهیرش کردن، بعدش تطهیرش کردن که این دیگه بکر نیست. ایشون میفرماد فرق نمیکنه. اینم که گفتیم سه تا سنگ مال وقتی است که محل با سه تا سنگ پاک بشه، یعنی عین نجاستش بگید برطرف بشه. اما اگر پاک نشود، خب سه تا رو بکنه چهار تا، چهار تا رو بکنه پنج تا، اینقدی که عین نجاست کاملا برطرف بشه. یعنی برطرف شدن عین نجاست برای تطهیر بگید لازمه. اینجور نیست که حالا ما سه تا سنگ استفاده کنیم بعدم بگیم پاک شد، نه، اگر عین نجاست کاملا برطرف نشده باید سنگای بیشتری استفاده کنیم. بله حداقلش، بله سنگم خصوصیت نداره، اینو قبلا هم عرض کردیم، شبه سنگم تفاوتی نمیکنه، مثل پارچه، مثل سفال، مثل چوب و امثال اینها، به شرط اینکه قالع نجاست باشه، یعنی نجاست رو برطرف بکنه و محترم هم نباشه. نعوذ بالله با یه کاغذی که روش آیه قرآن نوشته کسی نمیتونه استنجا بکنه، خب این بی احترامی قطعی است به آیه قرآن به اون جائز نیست. خب پس باید قالع نجاست باشه، محترم هم نباشه. عرض کنم خدمت شما، یه نکته عرض بکنم. ببینید این که مصنف فرمود ثلاثه احجار، ظاهرش این است که باید سه تا سنگ باشه، یعنی سه تا سنگ جدا جدا. سوال، آیا با یک سنگی که بزرگه و چند طرف داره میتونه شخص استنجاشو با سه طرف یک سنگ انجام بده یا نه حتما باید سه تا سنگ جدای از هم باشه؟ آخه ایشون مرحوم شهید اول گفت ثلاثه تا احجار، ظاهرش اینه که سه تا سنگ باید باشه. آیا عدد سه معتبر است یا نه یک سنگم باشه با سه طرفش انجام بده؟ اشکالی نداره. ظاهر روایت دوستان این است که عدد سه معتبره. مثلا توی روایت اینطور داریم، خوب دقت کنید، من روایت رو براتون بخونم. داره امام صادق علیه السلام فرمودن جرت سنتو فلستنجا به سلاست احجار ابکار، جرت سنه فلستنجا به سلاست احجار ابکار، جاری شده سنت در استنجا به سه سنگ. خب این ظاهرش این است که سه تا سنگ باید باشه. اطلاق عبارت مصنفم اقتضا میکنه که عدد سه معتبره. طبیعتا ما باشیم و ظاهر روایت، ما باشیم و ظاهر عبارت مرحوم مصنف، باید بگیم یک سنگ که جهات ثلاثه داره کافی نیست. گرچه دوستان مصنف در غیر کتاب لمعه، تو کتابای دیگرش، اونجا قاطعانه فرموده زو جهات ثلاثه اشکالی نداره. یعنی اگر یک سنگ باشه که سه جهت داره، نه با یک جهتش سه بار انجام بده، چون بار اولو که انجام داد دیگه نجس میشه. ها اگر سه جهت داره و از سه جهت استفاده کنه، ایشون در کتابهای دیگرش فرموده اشکالی نداره. البته تو لمعم دوستان عبارت مصنف رو دقت کرده باشید، ایشون میگه فسلاست و عرض کنم احجار، بعد میاد پایین تر میگه او شبه ها. شهید ثانی میگه چه بسا اون او شبه ها یه معناش همین باشه که اگر سه تا سنگم نبود یک سنگ بود که سه جهت داشت، اونم شبه ثلاثه احجاره. یعنی این شبه ها شامل زوجهات ثلاثه هم بشه. ولذا حیث فتوایی چه بسا بگیم لمعم مثل کتابای دیگه یک سنگ صاحب سه جهت رو کافی میداند. درست شد؟ این تا اینجا. این نکته آخرم عرض کنم دیگه برم سراغ عبارت خوندن. ببینید یه بار با هم عبارت مصنف رو بخونیم آقایون از ابتدا. مسائلو یجب علی المتخلی ستر الاوله و ترک القبله و دبره ها، هیچ اینو کار نداره. و غسل البول بالماء. خوب دقت کنید، میخوام سوال کنم ازتون، سوال دارم ازتون. و غسل البول بالماء و الغائط مع التعدی. این و الغائط مع التعدی یعنی غائط رو هم باید با آب شست در فرض تعدی. حالا شما معنا کنید و الا فسلاست و احجار ابکار او بعد تهارتها فسایدن او شبه ها. این و الا فقط عبارت مصنف و کار بگیرید، کار به عبارت شهید ثانی نگید. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر تعدی نکرده باشه فسلاست و احجار
کافیه.
ببین این نگفت کافیه، آخه کافیه ظاهرش این است که با آب میشه شست، بگید با سلاست احجار هم میشه تطهیر کرد. اما ایشون که نگفت اگر تعدی نکرده با آبم میشه شست، ظاهرش این است که اگر تعدی نکرده باشه فقط و فقط تطهیرش با چیه؟ با سلاست احجاره. یه بار دیگه بخونیم با هم. و غسل البول بالماء و الغائط مع التعدی، یعنی آب دو چیز رو پاک میکنه، یکی بول یکی هم غائط در فرض تعدی. و الا اگر تعدی نکرده باشه دیگه آب به درد نمیخوره. فسلاست احجار باید سه تا سنگ باشه. این ظاهر عبارت مصنفه. شهید ثانی میگه ظاهر عبارت مصنف گولتون نزنه. فکر نکنید این ثلاثت احجار یعنی فقط ثلاثت احجار، یعنی با آب دیگه نمیشه تطهیر کرد. نه، گرچه ظاهر عبارت اینه که در فرض عدم تعدی قاعد از مخرج آب برای تطهیر مجاز نیست، بلکه فقط باید از سنگ استفاده کنیم، اما شما بدانید ما برای تطهیر قاعد مجزیست مطلقا، حتی در فرض عدم تعدی، بلکه افضل از احجاره. دقت میکنید در فرض اجزاء احجار افضل از احجار خود آبه. بعدم شهید ثانی توجیه میکنه، میگه شاید مصنف آب رو اگر اینجا در فرض عدم تعدی نیاورده، علتش این است که سابقا ما الان صفحه 72 یادتون باشه، یکی از مطهرات رو ایشون هم اولین مطهر رو گفت الماء مطلقا، شاید به اون اکتفا کرده، یعنی از اونجا روشن بوده که دیگه قاعد رو می شود با آب تطهیر کرد ولو تعدی نکرده باشه، لذا اشکالی به مصنف وارد نیست، گرچه ظاهر عبارت اینجا گول زننده است. تا اینجا رو بخونیم برسیم به مستحبات. مسائل یجب علی المتخلی ستر العوره، واجب است بر متخلی، تخلی کننده، کسی که بول و قاعد میکنه، ستر عورت، قبلن و دوبارن ان ناظر محترم، ستر بکنه، بپوشانه از کی؟ از شخص ناظر محترم. ناظر کیو خارج میکنه؟ مثل جمادات رو، اینا ناظر نیستن. یا انسان کور رو ناظر نیست. محترم کیو خارج میکنه آقایون؟ حیوان رو، چون اون ناظره اما محترم نیست. غیر ممیز را، اینا از جهت شرعی احترام ندارن که ما بخواییم ستر عورت بکنیم، گرچه حالا اخلاقا خوبه که آدم توجه به اینا بکنه که این بچه یه مقداری حیا توش عرض کنم باقی بمونه و حیاش از بین نره. و ترک استقبال القبله، نکته دوم، واجب از ترک استقبال قبله، یعنی روبه قبله تخلی نکنه. آقا روبه قبله یعنی چی؟ یعنی بول به طرف قبله نباشه؟ میگه نه، به مقادیم بدنه. مهم اینه که موقع تخلی بگید مقادیم بدنش، یعنی جلوی بدنش روبه قبله نباشه، حالا ولو بول به طرف قبله میپاشه میریزه، اشکالی نداره، اون مشکلی نداره. و دبرها عطفه به اون استقبال کنید، یعنی ترک رو سر اینم بیارید، ترک دبر القبله، یعنی ترک بکنه پشت به قبله بودن رو، کذالک یعنی به مقادیم بدنه، البته مقادیم نه دیگه، در واقع پشت بدنش، یعنی مقابل مقادیم در واقع. فل بنا و غیره، این فل بنا و غیره میخواد بگم این که ما میگیم رو به قبله نباشه پشت به قبله نباشه فرق نمیکنه، تو خونش دستشویی ساخته یا تو بیابون داره تخلی میکنه، تو خونش هم که ساخته باشه دورش دیواره، این باز دلیل نمیشه برای اینکه رو به قبله باشه اشکالی نداشته باشه. اما ظاهرا دوستان اهل سنت این رو قائل نیستن، حالا من دقیق تحقیق نکردم ببینم در بنا رو قائل نیستن یا کلا قائل نیستن. شما توی مکه و مدینه و کشورهای عربی که میرید شیعه نشین نیستن، اینا خیلی هاشون دستشویی‌هاشون رو به قبله است، پشت به قبله است، و گاهی توی هتل میرید این وضعیت رو داره، واقعا ظاهر زجر میکشه اگه متوجه بشه ها، زجر میکشه. گرچه دوستان توی این جور موارد اگر کسی متوجه نشود گفتن لازم نیست. من گاهی ظاهر میاد مثلا به من میگه آقا این دستشویی رو به قبله است، میگم خودت توجه کن، اما حق نداره حتی به خانومتم بگی، چیکار داری عذاب بندازی طرف؟ اونجا هم دستشویی فرنگی، ایرانی ها از فرنگی که نمیتونن استفاده کنن، حالا حساب کنین مثلا جوری بشینه که شلنگ هم پشت سرش باشه، به مکافات میفته بیچاره پیرزن پیرمرد، اذیت میشن واقعا، لذا گفتنم نداره، چون اینا از موضوعات کسی که نمیدونه وظیفه هم نداره دیگه، وقتی وظیفه نداره لازم نیست ما حتما بهش بگیم، این بحث احکام نیست، بحث موضوعه، موضوع گفتنش لازم نیست. این مطلب عرض کنم دوم. و غسل البول بالماء مرتين کما مر. حالا بعد از تخلی چجوری شخص خودشو تطهیر بکنه؟ نسبت به بول میگه باید شسته بشود بول با آب مرتين کما مر. چرا مطلق گفته مرتين نگفته تو آب قلیل؟ چون آب جاری و آب کر معمولا قدیم ها در وقت تخلی قابل استفاده نبوده، دقت میکنید؟ و الا الان که قابل استفاده است با شلنگ و امثال اینها، عرض کنم یک بار برای بول کفایت میکنه، البته بعد از برطرف شدن عین نجاست. و کذا یجب غسل الغائط بالماء مع تعدیل المخرج، در فرض تعدی از مخرج با آب باید شسته بشود محل غائط. به ان تجاوز حواشیه، به این که تجاوز بکنه از حواشیه مخرج. و الم یبلغ الیه، الیه یعنی برآمدگی نشیمنگاه، ولو به برآمدگی نشیمنگاه هم نرسیده باشه، همین مقدار که تجاوز بکنه کفایت میکنه برای این که لازم باشه حتما با آب شسته بشه. اینجا دیگه استنجاء با سنگ و امثال اینها به درد نمیخوره، چون تعدی کرده. یادتون باشه قبلا هم عرض میکردیم تعدی نکردن یکی از شرایط استنجاء با سنگ. و الا، و الا یعنی چی؟ ای و الم یتعدى الغائط المخرج، اگر تعدی نکرده باشد غائط از مخرج فثلاثه احجار. ببینید این ظاهرش این است که فقط و فقط ثلاثه احجار لازمه، و اونی که عرض کردیم اینجا هم با آب میشه شست، اشکال نداره، بلکه بهتر هم هست با آب بشوریم، که این حالا بعدن خود شهید ثانی تذکر میده. اگر تعدی نکرده باشد غائط از مخرج ثلاثه احجار، از سه تا سنگ استفاده میکنه. البته این سه تا سنگ شرایطی داره، یک بگید طاهرتن، باید اون احجار طاهر باشد نجس نباشه. دو جافتن، خشک باشه. سه قالعتن للنجاسه، قلع نجاست کنه، یعنی نجاست رو برطرف کنه. این که میگه نجاست رو برطرف کنه، میخواد مثل اجسام صیقلی، مثل سنگ مرمر یا لزج، اینا رو خارج کنه، که یادتون باشه تعبیر صفحه 73 ایشون اینا رو داشت. اونا با همین قالعت للنجاسه چی میشه؟ خارج میشه. بله؟ خشک، خشک، مرطوب نباشه، خیس نباشه. ابکار، این احجار باید بکر باشه، یعنی لم یستنجبها به حیث تنجست بهی، استنجا نشده باشد به واسطه این احجار به گونه ای که نجس شده باشه این احجار به اون. یعنی اگر استنجا شده باشد به گونه ای که نجس شده باشه دیگه قابل استفاده نیست. او بعد طهارتها، یا لااقل اگر استنجا هم شده از سنگ میخواد استفاده کنه، سنگ رو بشوره طهارت، یعنی تطهیرش بکنه، بعد که تطهیر کرد و خشک شد اون وقت استفاده کنه. الم تکن ابکارا و تنجست، اگر بکر نیست و نجس شده بعد از طهارت استفاده کنه. ولو لم تتنجس، اگر نجس نشده، کل مکملت للعدد بعد نقاء المحل، مثل اون سنگی که مکمل عدد ثلاثه است، مثلا فرض کنید ها با سنگ اول و دوم عین نجاست به طور کامل کامل چی شد؟ بگید برطرف شد، پاک شد. سنگ سوم مکمل عدد دیگه، ها میشه مکمله عدد بعد نقاء المحل، یعنی بعد از پاک شدن محل. اون سنگ سوم دیگه نجس بگید نشده، ها حال استفاده کرده، به عنوان چی استفاده کرده؟ مکمل عدد، چون سه تا که لازم حداقل بشه، با دو تای اول محل کاملا پاک شد، یعنی دیگه این نجاست نداره. سنگ سوم رو به عنوان مکمل عدد استفاده کرد. حالا این سنگ سوم میخوام بگیم بکر محسوب میشه، ها چون پاکه دیگه، ها کل مکملت للعدد بعد نقاء المحل. حالا ولو لم تتنجس کفت من غیر اعتبار طهر، اگر نجس نشده باشد این سنگ توی استفاده در استنجا مثل این مورد، کفایت میکنه اون سنگ بدون اعتبار طهر. بدون اعتبار طهر یعنی لازم نیست که ما اون سنگ رو بگیر آب بکشیم، لازم نیست اون سنگ رو آب بکشیم، ازش میتونیم استفاده کنیم، مشکلی هم نداره. فساعدن، باز برگردید به عبارت مصنف، و الا فسلاست و احجار ابکار او بعد تهارتها فساعدن ان السلاسه الم ینقل محل بها. از سه تا سنگ بیشتر باید استفاده کنیم، ساعد از سلاسه این بالاتر از سه سنگ، اگر پاک نشده باشد، نقی نشده باشد محل به واسطه اون سلاسه و احجار. اگر کسی سه تا سنگ استفاده کرد اما هنوز این نجاست باقی مونده، اینجا خب طبیعتاً باید سنگ چهارم هم استفاده کنه، سنگ پنجم هم استفاده کنه، تا وقتی که محل کاملاً این نجاستش برطرف بشه. او شبه ها برمیگرده به اون سلاسه و احجار، عطف به اونجاست. و الا فسلاسه و احجار او شبه سلاسه و احجار. خب حالا سلاسه و احجار شبهش چیه؟ میگه من سلاس خرق، سه تا پارچه، من سلاق سلاس خرق، جمع خرق است. یا سلاس خزفات، خزفات جمع خزف یعنی سفال. یا سلاس اعواد جمع عود یعنی چوب. و نحو ذلک من الاجسام القالع علی النجاسه غیر المحترمه. آقا ملاکش اینه، هر جسمی که، ببینید، هر جسمی که قالع نجاست باشه، قلع نجاست کنه، نجاست رو برطرف کنه و محترمم نباشه، نعوذ بالله، مثلا با اسماء متبرکه، کاغذی که اسماء متبرکه توش نوشته شده، نخواد این کار رو انجام بده. مثلا عرض کردم، خب اگر این دو ویژگی رو داشته باشه، هر جسمی باشه کفایت میکنه. دقت میکنید؟ لازم نیست حتما سنگ باشه، لذا دستمال کاغذی هم که باشه کفایت میکنه. و یعتبر العدد فی ظاهر النص. حالا دوتا نکته رو ایشون تذکر میده. اولا این عدد ستا لازمه حتما ستا اتفاق بیفته. میفرماید معتبر است عدد سه در ظاهر نص، که روایت رو براتون خوندم که امام علیه السلام فرمودن جرت سنه فلسطنجا به سلاست احجار، وسائل جلد یک صفحه 349. و هو الذی یقتضیه اطلاق العباره. اطلاق عبارت مصنف در اینجا هم همینه، اقتضا میکند اون رو اطلاق عبارت مصنف، چون فرمود فسلاست احجار دیگه. فلا یجزی زل جهات سلاس، اگر زو جهات سلاس باشه کافی نیست. یعنی اگر از یک سنگ استفاده کنه یا دستمال کاغذی بزرگی باشه از سه طرفش مثلا بخواد استفاده کنه، مثلا عرض میکنم، این کافی نیست. لا یجزی زل جهات سلاس. اما وقت المصنف فی غیر الکتاب به اجزائه، ضمیر اجزائه رو بزنید به ذل جهات الثلاث، قاطع شده، قاطعانه فرموده مصنف در غیر کتاب، یعنی غیر کتاب لمعه، تو کتابای دیگرش به اجزاء ذل جهات الثلاث فرموده اگر سنگ بزرگ باشه، مثلا سه جهت داشته باشه، سه طرف داشته باشه، به سه طرف بخواد استنجا بکنه اشکالی نداره. خب تو لمعه چی؟ تو لمعه دوستان سطر پیش گفتیم ظاهرش چیه؟ و هو الذی یقتضیه اطلاق العباره، که باید سه تا باشه. اما حالا میگه و یمکن ادخاله علی مذهبه فی شبه ها. چون دقت کنید چی عرض میکنم، چون تو کتابای دیگش همه جا گفته سنگی که سه جهت داشته باشه کافیه، شهید ثانی میخواد تلاش بکنه عبارت لمعه رو هم بگو مثل کتابای دیگش کنه، که اختلاف بین کتاباش نیفته. میگه یمکن ادخال ذل جهات سلاس علی مذهب مصنف فی شبه ها. شاید این او شبه ها میخواد بگه که اگر ستا نباشه، یکی هم باشه، سه جهت داشته باشه کافیه. یعنی او شبه ها رو یه جوری معنا کنیم که این رو هم شامل بشه، اینجوری دیگه بین کتابای مصنف هیچ اختلافی وجود نخواهد داشت. درست شد؟ این یک نکته در ذیل اون اصل بحثمون. نکته دوم، و علم ان الماء مجز مطلقا، بدان آب مجزیست و کافیست مطلقا. مطلقا یعنی حتی در فرضی که قاعد تعدیل نکرده باشد. اونجا هم باز آب کفایت میکنه. بل هو افضل من الاحجار على تقدیر اجزائها، بلکه آب افضل است از احجار بر فرض اجزاء احجار، یعنی مجزی بودن، کافی بودن. اجزاء یعنی کافی بودن، کافی بودن اون احجار. کجا دوستان احجار کافیه؟ در فرض عدم تعدی دیگه، تو فرض تعدی که احجار بله، این طریق اولویت ببینید توی عرف فهمیده میشه، چون معمولا از آب استفاده میکنن. اما اگر شارع فرموده باشه آقا شما در فرض عدم تعدی فقط باید از سنگ استفاده کنید، از دستمال استفاده کنید، ما که نمیدونیم میگیم چرا. یعنی اولویت اینجوری نداره که بگیم نمیشه، خدای متعال به پدر مادر بگه اوف نگو اما کتکشون بزنی اشکال نداره. اونو میشه دو دست رو قرآن گذاشت بگیم نمیشه. دقت میکنید؟ این که شما میگید یه چیز عرفی هست اما یقینی نیست. علا ای حاله ایشون میگه آب افضل از احجار است، البته علا تقدیر اجزا، اگر احجار مجزی باشه، ولی اگر احجار مجزی نباشه که دیگه افضل بودن معنا نداره، فقط باید از آب استفاده کنه. ولیس فی عبارته هنا ما یدل علا اجزاء الماء فی غیر المتعدی، اما در عبارت مصنف در اینجا وجود ندارد اون چه که دلالت بکنه بر اجزاء ماء فی غیر المتعدی. چرا دوستان تو عبارتش وجود نداره؟ چون عرض کردم قبل از و الا صحبت سر آبه، بعد از و الا میگه و الا فثلاثه تا احجار. این ظاهرش این است که اگر تعدی نکرده باشه فقط باید از ثلاثه تا احجار استفاده کنه، دیگه نمیتونه از آب استفاده کنه. ایشون میخواد بگه این عبارت گولتون نزنه. درسته تو عبارت ایشون این مطلب نیست، اما حتما فتوای ایشون هم اینه که از آب میشه استفاده کرد، مشکلی نداره. حالا البته ممکنه ما بریم سراغ صفحه 72 اونجایی که مطهرات رو ایشون مطرح کرد، از اونجا استفاده کنیم که آب کفایت میکنه حتی در فرض عدم تعدی. نعم یمکن استفادته من قوله سابقا، صفحه 72 الماء مطلقا، اونجایی که داشت مطهرات رو میشمرد گفت مطهرات 14 تا، اولیش گفت الماء مطلقا. الماء مطلقا خب یکشم اینو شامل میشه دیگه ها، پس آب مطهر قائت است، اینم جزء مطلقه است. ولعله اجتزع به، لعله ضمیرش میخوره به کی؟ مصنف. شاید مصنف اکتفا کرده به عبارت اونجا، بهی ضمیر رو بزنید به قول اونجا صفحه 72، شاید به اون تکیه کرده که اینجا دیگه آب رو نگفته. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. اختلاف
نظر مصنف اینجا
بله، اگر عرض کنم خدمت شما اصل اختلاف نظر این کتاب با کتاب‌های دیگه مسلم باشه، بله دیگه ایشون نظرش عوض شده، یا حتی ممکنه غفلت داشته باشه از اون نظر قبلیش.
مثلا گفتن که این کتاب رو زندان نوشته،
ممکنه
اشتباه نمیشه باشه.
ببین اشتباه که بخواد بگید مثلا فتوای خودش رو میدونسته و خطا نوشته، نه بدونه که خطا نمینویسه، خلاف اون نمینویسه که، این که خلاف تقواست. این که فراموش کرده باشه احتمال داره، این که اصلا غفلت داشته باشه از اون فتوای قبلیش، فکر میکرده فتوای قبلیش هم همینه در این حال نوشته، اینا همه احتمالش وجود داره. دقت میکنید؟ نظرش اصلا عوض شده، میدونسته قبلا یه فتوای دیگه داشته، الان نظرش یه چیز دیگه شده، اینا هم احتمالش وجود داره. یعنی همه این احتمالات وجود داره، ما علم غیب هم نداریم که بدونیم کدوم یکیشه، مگه یه قرینه ای داشته باشیم، یه عبارتی مثلا یه چیزی به ما بفهمونه، یا لابلای عبارتش بگه با اینکه من قبلا فتوای دیگری داشتم الان فتوام عوض شده، چیزی به ما نشون بده، والا همین اینا احتمال داره. ما از تقوای اینها این رو میدانیم، از تقوای مثل شهید، که اینا نمیشه فتواشون یه چیز دیگه باشه، حواسشون هم باشه در این حال خلافشو بگن، این نمیشه. بالاخره اینا رو عادل میدونیم، اینا اوج تقوا و ورع بودن. اما عوض شدن فتوا امکان داره، غفلت از فتوای قبلی ممکن، فراموشی ممکن، همه اینا ممکن. کدوم یکیش هم هست باز ما نمیدونیم. نه. تا دلتون بخواد توی کتابای مرحوم شیخ طوسی و دیگران، کتابای مختلفشون فتاوای مختلفی وجود داره. بشر همین آقا، یکی از معجزات الهی که ما میگیم قرآنه. الان شما یک کتاب 200 صفحه‌ای بنویسید که آیا اولش با آخرش من اینجور در نمیاد، دست به قلم بشید اینا میفهمید، خیلی 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 براتون عادی میشه واقعا. الان شما گاهی، من مکرر شنیدم که طرف میره پیش یکی از مراجع تقلید، بشره دیگه، میگه آقا فتواتون نسبت به این مسئله چیه؟ میگه نمیدونم، باید نگاه کنم. فتوای خودش الان یادش نیست، مکرر پیش اومده ها، میگه آقا نمیدونم، باید مراجعه کنم. بشره دیگه. الان شما مثلا تو تخصصهای دیگه مگه چجوری؟ الان پزشکا مگه چیکار میکنن؟ پزشکا همیشه رو بلفل بلدن؟ همه چی نیست. اونی هم که دقت کافی رو نمیکنه، گاهی میخواد نشون بده که همه چی رو بلفل بلده، گاهی از روی بی‌تقوایی است. این مرجع تقلیدی که به راحتی و به سهولت میگه نمیدونم باید برم نگاه کنم، یه از روی تقواشه. ولی چه بسا 90% هم تو ذهنش هستا، اما میخواد خیالش راحت بشه، میخواد طرف رو به اشتباه نندازه. لذا اینا امور عادی است که وجود داره و هیچ بی‌تقوایی هم توش نیست. لذا از این به بعد خیلی به اینا برخورد میکنید، یعنی امور خیلی عادی و روانی است. خب ما تا اینجا دوستان عرض کنم خدمت شما یکی دوتا از واجبات تخلی و بعدم نوع تطهیر در تخلی رو بیان کردیم. ایشون الان میره سراغ مستحبات تخلی. من اجازه میخوام ازتون برای اینکه مستحبات رو دیگه خیلی معطلش نشیم، در این حال خونده باشیم، من از خارج عرض نکنم تو این 7-8 دقیقه‌ای که وقت داریم، مستحبات رو یه مقدار عبارت رو براتون پیش ببرم. خیلی بحث خارجیه، عرض کنم چیز نداره، گرچه حالا لازم شد لابلای عبارت هر جوش لازم شد توضیح میدم براتون. و یستحب و تباعد عن الناس به حیث لا یرا، مستحب است دور شود متخلی از مردم به گونه ای که دیده نشود. ببینید گاهی آخه شما قبلا به ما گفتید که واجبه که ستر عورت بکنه، کسی نبینه. این کسی نبینه، یه وقت هست یه کسی عورت رو میبینه، یه کسی یه جایی نشسته که عورت رو میبینن، خب این حرامه، این واجبه که بپوشونه. اما گاهی طرف طوری نشسته یا با یک فاصلهی نشسته که عورت او دیده نمیشود، اما خودش دیده میشه، تو اون حالت دیده میشه. این تباعد به گونه ای نیست که لایر العوره، اون که واجبه که، این لایرا یعنی لایرا خود شخص در حال تخلی. بره پشت یک عرض کنم مثلا صخره ای، اگه تو مثلا یه جایی است که عرض کنم لازم شده ناچار شده مثلا اینجا تخلی کنه، یا بره تو بنایی جوری که خودش در خود شخص در حال تخلی دیده نشه. تعصیاً به نبی، برای اینکه تعصی کرده باشه به پیغمبر اکرم، فانه لم یرقد تا علی بول ولا غائط، که این ظاهرا روایت هم داره. البته روایت رو وسائل شیعه اینجوری نقل کرده، وسائل جلد 1 صفحه 305 میگه رو شهید و ثانی، دقت کنید رو شهید و ثانی، وسائل شیعه میگه، وسائل شیعه باز از شهید ثانی نقل میکنه، رب الشهید الثانی فی شرح النفلیه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه لم یرا علی بول ولا قاعده. میدونید وسائل شیعه مرحوم عرض کنم شیخ حر عاملی متأخر از شهید ثانیه، شهید ثانی مال قرن 8 و 9، اما مرحوم شیخ حر عاملی مال قرن عرض کنم بعد از 10 و 11 است. ما هم که از وسائل نقل میکنیم چون وسائل دستبندی دم دستی کرده و الا ایشون از وسائل نقل میکنه، وسائل زمان شهید اصلا نبوده، ایشون از کتب اربعه شیخ طوسی و مرحوم صدوق و کافی و اینا نقل میکنه. حالا ما از وسایل نقل میکنیم، اینو خواستم بگم که یه وقت اشتباه نکنید که ما روایات مورد اشاره شهید رو از وسایل نقل میکنیم، معناش این است که خود شهید هم از وسایل دیده اینا رو. نه، اصلا وسایل در زمان شهید نبوده دیگه، متأخر از شهیده. توجه به اینا بکن. خب این یک مستحب. و الجمع بین المتحرین، مستحب بس جمع بکنه بین دو متحر. آقایون دو متحر چی بود؟ الماء و الاحجار. خب چجوری جمع بکنه بین دو تا متحر؟ مستحب به این کار بکنه مقدمن للاحجار فل متعدی و غیره. احجار رو اول استفاده کنه، چه در قائت متعدی چه در غیر متعدی، مبالغتن فل تنزیح، برای این که در تنزیح و پاکی عرض کنم مبالغه کرده باشه، خلاصه به طور کامل تطهیر اتفاق بیفته. ولی ازالت العین ولی اثر علی تقدیر اجزاء الحجر. دوستان اجزاء حجر مال کجا بود؟ در فرض عدم تعدی یا تعدی؟ باریکلا عدم تعدی. ایشون میگه لازالت العین ولی اثر، برای این که هم عین از بین بره. عین با چی از بین بره؟ با احجار. اثر از بین بره با چی از بین بره؟ با ما. ازاله عین با احجار و ازاله اثر با ما اتفاق بیفته علی تقدیر اجزاء الحجر. چون اگر اجزاء حجر نباشه که ما چاره ای نداریم جز این که از آب استفاده کنیم. دقت میکنید؟ لذا ایشون میفرماید دلیل دوممون، دلیل دوم ندیگه عرض کنم خدمت شما، بله اگر اون مبالغتن فی التنزیه رو یک دلیل بدانیم میشه دلیل دوم، ظاهرش هم همینه. ولی ازالت العین، دلیل دوم این است که میخوایم ازاله عین بشود و ازاله اثر بشه بر فرض اجزاء حجر. و یظهر من اطلاق المتحر، ایشون میفرماد از این که جناب مصنف فرمود جمع بین متحرین بکنه، ایشون میفرماد ظاهر است از اطلاق کلمه متحر استحباب و عدد من الاحجار یطهر. یعنی اگر میخواد جمع هم بکنه ها، از سه تا سنگ اول استفاده کنه بعد آب. ها؟ یعنی اگر از یک سنگ استفاده کنه بعدم آب، جمع بین متحرین نکرده. چرا؟ چون یک سنگ متحر نیست. وقتی میگه جمع بین متحر، یعنی باید این یکی متحر باشه اون یکی هم متحر باشه. سنگ در چه صورتی متحره؟ در صورت که از سه تا استفاده کنه، یا لااقل از سه جهت یک سنگ استفاده کنه. ولذا میگه و یظهر من اطلاق المتحر، از این که جناب مصنف فرمود و الجمع بین المتحرین، عرض کنم خدمت شما ظاهر است از این اطلاق متحر استحباب دارد عدد از احجار که یطهر. و یمکن تعدی بدون هیل حصول الغرض، دیگه عبارت نمی خونم. یه لحظه من دقت کنید، میگه غرض ما از این تطهیر جمع بین متحرین چی بود؟ غرضمون این بود که مبالغه در تنزیه بکنیم دیگه. ممکنه یه کسی بگه چون غرض مبالغه در تنزیه بود، از یه دونه سنگم استفاده کنه بعد از آب استفاده کنه، اون غرض چی شده؟ حاصل شده. علیزا یه دونه سنگم به اضافه آب بگیم اون استحباب عمل شده. ببینید یه نگاه اینه که ما به تعبیر مصنف نگاه کنیم که گفت جمع بین متحرین. اگه به متحر نگاه کنیم میگیم حتما باید سه تا سنگ اول استفاده کنه بعد آب. سه تا سنگ نباشه به درد نمیخوره، به استحباب عمل نشده. بعد از یمکن برمیگرده از حرف قبلیش، میگه ممکن هم از یه چیز دیگه بگیم. بگیم نه این که جمع بین متحرین به غرض چی بود؟ مبالغه در تنزیه بود. خب مبالغه در تنزیه با استفاده از یک حجر دو حجر به اضافه آبم اتفاق میفته، اونم مبالغه در تنزیهه. پس بگیم اونم استحباب عمل کرده، اگر از یک سنگ یا دو سنگ استفاده کنه بعدم آب، اینم در واقع عمل کرده. و لذا میگه یمکن تعدیه، یعنی تعدل استحباب، ممکن است استحباب تعدی شده باشد، یعنی انجام شده باشه استحباب بدونهی، یعنی به کمتر. دون یعنی کمتر، بدون بدون فارسی نیستا، این بدونهی یعنی به کمتر از آن عدد سه به کمتر از ثلاثه احجام لحصول القرض. قرض چی بود آقایون؟ مبالغه در تنظیم، یعنی اون قرضمون حاصل میشه دیگه، با یه سنگ یا دو سنگ هم که باشه چون قرض حاصل میشه بگیم استحباب تعدی پیدا. خب حالا یک قرض دوتاش با هم بود دیگه، یعنی جدا جدا نبود دیگه، قرضمون چون مبالغه در تنزیه بود اونم لازاله عین و اثر هم اتفاق میفته، یعنی عین با همون یک حجر هم ممکنه عرض کنم برطرف بشه و بعدم با آب مثلا اثر از بین بره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
John.